صفحه 46. بعد از این حرف کادروس که قبل از آن تصنیف مربوط به متن شرابخواری را می‌خواند، آخرین شعر تصنیف مزبور را به این مضمون ترنم کرد: تمام بدکاران آب می‌نوشند، و طوفان نوح این موضوع را ثابت کرد. توضیح حاشیه: اشاره به این که طوفان نوح برای این به وجود آمد که بدکاران را از سطح زمین پاک کند و همه آنها در آب خفه شدند. و سراینده تصنیف به شوخی می‌خواهد بگوید هر کس به جای شراب آب می‌نوشد مثل غرق شدگان طوفان نوح است. ادامه متن: فرنان که تشنه شنیدن بقیه صحبت دانگلار بود گفت: آقا چرا بقیه حرف خود را نمی‌زنید؟ دانگلار گفت: موضوع صحبت من این بود که شاید واقعی اتفاق بیفتد که برای تو مفید واقع شود، چون اگر وضعی پیش بیاید که دانتس با دختری که شما دوست می‌دارید ازدواج نکند و این عروسی سر نگیرد، شما آسوده خاطر خواهید شد، البته بدون اینکه دانتس بمیرد. فرنان گفت: محال است که این وضع پیش بیاید، برای اینکه غیر از مرگ هیچ چیز این دو نفر را از هم جدا نمی‌کند. کادروس مست گفت: فرنان عزیز، عقل و شعور شما بیش از یک حیوان صدفی نیست، در صورتی که دانگلار مردی می باشد زیرک و باهوش و مثل یونانی ها حیله‌گر. دانگلار، تو که اینقدر زرنگ و عاقل هستی، برای فرنان توضیح بده که اشتباه می کند و لزومی ندارد که دانتس بمیرد. و از آن گذشته، من میل ندارم که او فوت کند، برای اینکه دانتس یک جوان خوب می باشد و من او را دوست دارم. آن وقت دانگلار گیلاس خود را بلند کرد و نوشید. فرنان که میدید کادروس که مست شده نمیگذارد که دانگلار صحبت کند، از جا برخاست که برود، ولی دانگلار دست او را گرفت و گفت: بنشینید، کجا می روید؟ و بگذارید که او هر قدر می خواهد حرف بزند، و با اینکه مست می باشد حرف او خیلی بی اساس نیست، زیرا لزومی ندارد که دانتس بمیرد تا اینکه این دو نفر از هم جدا شوند، و از قدیم گفتند: از دل برود هر آن که از دیده برفت، و غیبت عاشق هم مانند مرگ او سبب فراموشی می شود. و مثلا اگر بین دانتس و مرسدس دیوار یک زندان حائل و سد به وجود بیاورد، مثل این است که سنگی روی قبر این جوان گذاشته باشند و مرسدس او را فراموش خواهد کرد. کادروس که هنوز هوش و حواس داشت و با بازمانده هوش خود در صحبت آن دو نفر مداخله و اظهار نظر می کرد، گفت: صحیح است، و دیوار زندان شبیه به سنگ قبر می باشد، با این تفاوت که انسان نمی تواند از قبر بیرون بیاید، ولی از زندان خارج می شود. و وقتی نام انسان ادموند دانتس است، بعد از خروج از زندان انتقام می کشد. فرنان گفت: من از انتقام او نمی ترسم. کادروس گفت: هیچ کس دانتس را به زندان نمی اندازد، برای اینکه او نه دزدی کرده، نه آدم کشی و نه راهزنی. دانگلار گفت: کادروس ساکت باش، چرا صحبت او را قطع می‌کنی؟ کادروس گفت: من ساکت نمی‌شوم و می‌خواهم بدانم برای چه ادمون را به زندان می‌اندازند، زیرا من ادمون را دوست می‌دارم. به سلامتی تو دانتس، و باز یک گیلاس شراب نوشید. دانگلار قدری مرد خیاط را نگریست که بداند تا چه اندازه مست شده و آیا می‌تواند بفهمد که وی چه می‌گوید یا نه، و بعد خطاب به فرنان گفت: آیا فهمیدید برای اینکه دانتس از این دختر جدا شود لزومی ندارد که او را به قتل برسانند؟ فرنان گفت: این در صورتی است که بتوان ادموند دانتس را به زندان انداخت، ولی من وسیله‌ای نمی‌بینم که بتواند سبب حبس او شود. آیا شما وسیله‌ای برای محبوس کردن او دارید؟ فرنان گفت: یک مرتبه گفتم که اگر جستجو کنید خواهید یافت، و شما هم هرگاه جستجو نمایید می توانید این وسیله را پیدا کنید، ولی این موضوع به من مربوط نیست و من حیرت می کنم برای چه راجع به این مسئله صحبت می نمایم. فرنان یک مرتبه دست دانگلار را گرفت و در حالی که می فشرد گفت: من می دانم که این موضوع به شما مربوط نیست، زیرا شما عاشق مرسدس نیستید تا علاقه داشته باشید که ادمون به زندان می افتد، و این من خوب حس می کنم که شما به علتی که من نمی توانم بدان پی ببرم نسبت به دانتس کینه دارید، زیرا وقتی خود انسان نسبت به کسی خصومت داشت، زود می‌فهمد چه کسانی نسبت به آن شخص خصومت دارند. دانگلار با حیرت ساختگی گفت: این چه حرفی است که میزنید؟ چگونه ممکن است که من به علتی نسبت به دانتس خصومت داشته باشم؟ اشتباه میکنید. من هیچ نوع رنجشی از دانتس ندارم، ولی بعد از اینکه شما را دیدم و مشاهده کردم که بدبخت هستید، متأثر شدم و تصمیم گرفتم که کمکی به شما بکنم. و حال که شما تصور می نمایید که من به یک علت خصوصی مربوط به خود می خواهم با شما کمک نمایم، من به کلی از این موضوع صرف نظر می کنم. خود دانید، هر طور می توانید گلیم خود را از آب بیرون بکشید. پس از این گفته دانگلار چنین نشان داد که قصد دارد برخیزد و برود، ولی فرنان که یک لحظه دستش را رها کرده بود بازویش را گرفت و او را نشانید و گفت: نه نه نروید، زیرا هنوز صحبت ما تمام نشده است و من اهمیت نمی دهم که شما با این مرد دوست باشید یا دشمن، ولی من با او دشمن هستم و با صدای بلند این موضوع را می گویم و از کسی بیم ندارم. و شما اگر به من بگویید که با چه وسیله می توان این مرد را به زندان انداخت، من آن را اجرا خواهم کرد، مشروط بر این که دانتس طوری دور شود به قتل نرسد، چون اگر این مرد مقتول شود مرسدس به طور حتم خودکشی خواهد نمود. کادروس که سر را روی میز نهاده بود به آهستگی سر را بلند کرد و با چشمهایی که بر اثر مستی درست نمیدید چند لحظه آن دو نفر را نگریست و گفت: آیا گفتید که قصد دارند دانتس را به قتل برسانند؟ برای چه میخواهند او را بکشند و چه کسی خواهان قتل او میباشد؟ من میل ندارم که دانتس کشته شود، برای اینکه دوست من است و امروز صبح به من میگفت که هر قدر میخواهم از پول او بردارم و من هم در گذشته نسبت به ادمون همینطور بودم و هر قدر پول میخواست به او میدادم و من میل ندارم که دانتس را به قتل برسانند. دانگلار گفت: ای مرد ابله، کی گفته است که قصد دارند دانتس را به قتل برسانند؟ گوش تو عوضی میشنود و موضوع قتل دانتس در بین نیست. تو به سلامتی دانتس شراب بنوش و مزاحم ما نشو و بگذار که ما صحبت کنیم. دانگلار در حالی که این حرف را میزد گیلاس کادروس را پر کرد و او گیلاس را برداشت و با زبان الکن گفت: دانتس به سلامتی تو، به سلامتی تو، و شراب را نوشید. فرنان که فقط در فکر گرفتن انتقام از رقیب خود به وسیله دور کردن او بود گفت: شما نگفتید به چه وسیله‌ای باید این جوان را از مرسدس جدا نمود. دانگلار گفت: آیا خود شما هنوز این وسیله را کشف نکرده اید؟ فرنان گفت: نه. دانگلار با نخوت گفت: من از این موضوع حیرت نمی کنم، زیرا بین اسپانیایی ها و فرانسوی ها یک تفاوت وجود دارد و آن این است که اسپانیایی ها مانند جانوران نشخوار کننده همه وقت در یک کار و یک فکر هستند، ولی فرانسوی ها دارای ابتکار می باشند و اختراع می کنند. فرنان که عجله داشت زودتر به نتیجه برسد گفت: شما که در اختراع دست دارید، پس چرا معطل هستید و اختراع نمی کنید؟ دانگلار گفت: اکنون اختراع خواهم کرد. و بعد بانگ زد: گارسون، گارسون، برای ما قلم و دوات و کاغذ بیاور. فرنان با تعجب گفت: آیا قلم و دوات و کاغذ می خواهید؟ اینها را می خواهید چه کنید؟ دانگلار گفت: من مردی هستم حسابدار و قلم و دوات و کاغذ ابزار کار من است و بدون این ابزار نمیتوانم اختراع کنم. فرنان وقتی متوجه شد که قلم و دوات و کاغذ برای مرد حسابدار لزوم دارد، بانک زد تا گارسون میخانه آنها را زودتر بیاورد. گارسون چند لحظه دیگر آنچه را میخواستند آورد و مقابل آن سه نفر که یکی از آنها مست و دو نفر دیگر هوشیار بود نهاد. کادروس سر خود را که از شراب سنگین شده بود بلند کرد و روی کاغذ نهاد و گفت: من فکر میکنم با این ابزار که اینجا گذاشته اند یک نفر را میتوان طوری کشت که یک راهزن که در پشت درختهای جنگل کمین کرده باشد نمیتواند آن طور به طور حتم یک نفر را بکشد و من در تمام عمر آنقدر که از قلم و دوات و کاغذ ترسیدم از یک شمشیر یا تکانچه نترسیدم. دانگلار آهسته به فرنان گفت: این مرد هنوز مست نشده و گرچه به ظاهر مست مینماید ولی هوشیار میباشد و برای او شراب بریزید تا مست شود. فرنان برای کادروس شراب ریخت و چون به یک شرابخور واقعی بود سر را از روی کاغذ بلند کرد و جام را برداشت و نوشید. کادروس بعد از نوشیدن آن جام دیگر تقریبا در شرابخوری مغلوب شد و آهسته گیلاس شراب را روی میز نهاد، زیرا دست او قوت نداشت که یک مرتبه جام را روی میز بگذارد. فرنان بعد از اینکه متوجه شد که آن مرد بقیه هوش و حواس خود را از دست داده، خطاب به دانگلار گفت: خب اینک چه میخواهید بگویید یا بکنید؟ دانگلار گفت: آنچه من میخواهم بگویم این است که بعد از این مسافرت که دانتس با کشتی فرعون کرد و در ایتالیا در بندر ناپل توقف نمود و بعد در جزیره آلب لنگر انداخت، اگر کسی باشد که او را متهم به طرفداری از ناپلئون کند و بگوید که وی یکی از عمال ناپلئون است. فرنان به شدت حرف او را قطع نمود و گفت: من حاضرم که او را متهم کنم. دانگلار گفت: ولی وقتی شما نزد مدعی العموم رفتید و دانتس را متهم کردید، اولا اظهارات شما را می نویسند و به شما می گویند که آن را امضا کنید و ثانیاً شما و دانتس را روبرو می نمایند تا اینکه شما اتهام خود را مقابل وی تکرار کنید، و گرچه می توانید که آن تهمت را به ثبوت برسانید، ولی پس از اینکه دانتس را به زندان انداختند، روزی خواهد آمد که وی از زندان خارج خواهد شد و آن وقت وای بر حال شما. فرنان گفت: من خیلی مایلم روزی بیاید که دانتس خود تصمیم بگیرد که با من نزاع کند. دانگلار گفت: ولی در آن روز باید فکر مرسدس را هم بکنید، چون اگر از طرف شما کوچکترین خراش بر دانتس وارد بیاید، مرسدس شما را نخواهد بخشید و به طوری که گفتید خود را به قتل خواهد رسانید، و اگر در صدد خودکشی بر نیاید، باری تا زنده است از شما متنفر خواهد بود. فرنان گفت: راست میگویید. دانگلار گفت: بنابراین شما نمیتوانید که خود نزد مدعی العموم پادشاهی بروید و دانتس را متهم کنید، و بهترین است که مثل من قلمی به دست بگیرید. و دانگلار قلم را به دست گرفت و آن را در مرکب فرو ببرید، در دوات فرو برد، ولی نه با دست راست بلکه با دست چپ. یک نامه خطاب به مدعی العموم پادشاهی بنویسید و دانتس را متهم به طرفداری از ناپلئون و جاسوسی به نفع او بکنید، و این که میگویم با دست چپ بنویسید برای اینکه خط شما شناخته نشود. توضیح حاشیه: مدعی العموم شاه یا مدعی العموم پادشاهی مردی نبود که وابسته به پادشاه فرانسه باشد، بلکه در آن زمان میگفتند ارتش پادشاهی، پلیس پادشاهی، نیروی دریایی پادشاهی، عدالتخانه پادشاهی و غیره، و مدعی العموم پادشاهی نیز یکی از این عناوین به شمار می آمد، کما اینکه در دوره ناپلئون می گفتند مدعی العموم امپراتوری، زیرا ناپلئون عنوان امپراتوری را داشت. ادامه متن. آن وقت دانگلار با دست چپ شروع به نوشتن کرد و خطی که روی کاغذ نقش می بست به کلی با خط عادی وی تفاوت داشت. بعد از اینکه دانگلار از نوشتن فارغ شد، کاغذ را مقابل فرنان نهاد که وی بخواند و از مضمون آن مطلع شود، و فرنان آهسته چنین خواند: شخصی که یکی از دوستان تاج و تخت فرانسه و هواخواهان مذهب حقه می باشد، بدین وسیله با آقای مدعی العموم پادشاهی اطلاع می دهد که ادمون دانتس، ناخدای دوم کشتی فرعون که بامداد امروز از بندر ازمیر مراجعت کرده و وارد مارسی شده، در بازگشت از ازمیر در بندر ناپل توقف نمود و در آنجا نامه ای از مورا دریافت کرد و سپس به جزیره آلب رفت و نامه مزبور را به قاصب تاج و تخت داد و آنگاه نامه ای از قاصب تاج و تخت دریافت نمود تا اینکه در پاریس به کمیته طرفداران ناپلئون برساند، و هرگاه این مرد توقیف شود، مدرک جنایت او نزد وی یا در خانه پدرش یا در اتاقی که در کشتی فرعون دارد کشف خواهد شد. توضیح حاشیه: مورا شوهر خواهر ناپلئون امپراتور فرانسه بود و از سال 1808 تا سال 1814 میلادی پادشاه ناپل در ایتالیا به شمار می آمد، ولی بعد از اینکه ناپلئون به طور قطع از سلطنت برکنار شد، او را در سن 45 سالگی تیرباران کردند. ادامه متن. وقتی فرنان از خواندن نامه فراغت حاصل کرد، دانگلار گفت: ملاحظه کنید این نامه جنبه خصوصی ندارد و نویسنده آن معلوم نیست و در آینده هیچ کس مزاحم شما نخواهد شد و هیچ اشکالی برای شما به وجود نخواهد آمد، و کافی است که شما این نامه را همانطور که من تا می کنم تا کنید. دانگلار نامه را تا کرد و پشت نامه بنویسید به دست آقای مدعی العموم پادشاهی برسد. دانگلار عنوان نامه را نوشت و افزود بدین ترتیب کار تمام است. کادروس با وجود مستی چون هنوز حواس داشت می فهمید که آن دو نفر چه می گویند و می کنند و حتی مضمون نامه را که فرنان آهسته خواند شنید و متوجه شد که این نامه اگر به دست مدعی العموم پادشاهی برسد متضمن عواقب وخیم برای دانتس خواهد بود و گفت آری بدین ترتیب کار تمام است، ولی این کار یک فرومایگی بزرگ می باشد. سپس دست را دراز کرد که کاغذ مزبور را بگیرد و از بین ببرد. دانگلار در حالی که کاغذ را از دسترس او دور می نمود گفت کادروس این فرومایگی نیست بلکه شوخی می باشد و ما برای گذرانیدن وقت شوخی می کنیم و باور کن که اگر گزندی به دانتس برسد من بیش از همه کس متأثر و مهموم خواهم بود و برای اینکه یقین حاصل کنی که ما شوخی می کردیم کاغذ را دور می اندازم. آنگاه کاغذ را در دست خود مچاله و گلوله کرد و دور انداخت. کادروس گفت خوب کردید که کاغذ را از بین بردید، زیرا دانتس دوست من است و من میل ندارم که گزند و آسیبی به او برسد. دانگلار گفت هیچ کس قصد ندارد که با دانتس دشمنی کند و به خصوص من و فرنان به او خصومت نداریم، ولی در حالی که دانگلار این حرف را میزد متوجه فرنان بود و میدید که وی کاغذ مچاله شده را مینگرد. آنگاه دانگلار که میخواست برود از جا برخاست و کادروس گفت حال که هیچ کس با دانتس دشمنی ندارد خوب است که برای ما شراب بیاورند و ما به سلامتی او بنوشیم. دانگلار گفت کادروس تو امروز خیلی شراب نوشیدی و اگر باز هم بنوشی باید همینجا بخوابی، برای اینکه اینک طوری مست هستی که نمیتوانی بر سر پا بایستی. کادروس مثل تمام مستها که در بهبهه مستی خود را هوشیار میدانند به زحمت برپا خواست و با اعتراض و لکنت زبان گفت آیا مرا میگویی که نمیتوانم بر سر پا بایستم؟ من حاضرم که با تو شرط ببندم که میتوانم بدون کمک و بی آنکه به چپ و راست منحرف شوم تا بالای گلدسته کلیسا بروم. دانگلار گفت بسیار خوب کادروس، و من هم حاضرم که با تو در این خصوص شرط ببندم، ولی نه امروز، بلکه این شرط بندی را موکول به فردا خواهیم کرد، زیرا امروز من کار دارم و باید به مارسی برگردم. دستت را به من بده تا برویم. کادروس گفت من دست خود را به تو نمیدهم، برای این که احتیاج ندارم که تو دست مرا بگیری و میتوانم راه بروم. فرنان آیا تو با ما به مارسی میایی؟ فرنان گفت نه آقای کادروس، چون من باید به کاتالان برگردم. کادروس به حکم مستی اصرار کرد و گفت فرنان برای چی به مارسی نمیایی؟ بیا برویم تا آنجا با هم باشیم. فرنان گفت من کاری در مارسی ندارم که به آنجا بیایم و از آنجا خوشم نمیآید. کادروس گفت برای چه تو از مارسی نفرت داری و نمیخواهی با ما به شهر بیایی؟ و حال که خواهان همراهی ما نیستی آزادی و هر جا که میخواهی برو. و خطاب به دانگلار افسود بیا برویم و او را به حال خود بگذار که به کاتالان برگردد. دانگلار که متوجه شد که کادروس در این مستی مثل اینکه حسن نیت دارد، یعنی میخواهد مانند یک مرد عاقل به شهر مراجعت کند، دست او را گرفت و برای بازگشت به مارسی به راه افتاد. منتها راهی دورتر را برای مراجعت انتخاب کرد تا اینکه فرنان بتواند از راهی نزدیکتر به شهر برود. چون دانگلار میدانست که فرنان به طور حتم به مارسی خواهد رفت و لذا نباید در راه با آنها تلاقی نماید، این بود که برای مراجعت به شهر راه دروازه سن ویکتور را انتخاب نمود تا راه کوتاه‌تر، تا راه اسکله ریونو برای فرنان آزاد بماند. وقتی که به قدر 20 قدم دور شدند، دانگلار که میدانست که فرنان به شهر خواهد رفت برگشت تا ببیند آیا حدس صاحب او تایید می‌شود یا نه، و دید که آن جوان از سایه درخت‌ها خارج شد و خیزی برداشت و کاغذ مچاله شده را که دانگلار دور انداخته بود در جیب نهاد و دیگر توقف نکرد و از راه پیون به راه افتاد. توضیح حاشیه: در ترجمه این کتاب ما حتی یک کلمه را از قلم نمی اندازیم و چون متن فرانسوی این کتاب در بعضی از خانواده ها هست می گوییم که در اینجا الکساندر دومان می گوید که فرنان از زیر تونل یعنی از زیر آلاچیق یا داربست خارج شد و ولی داربست و آلاچیق باغهای فرانسوی در آغاز قرن 19 هم با آنچه ما امروز از کلمات میفهمیم فرق داشته. ما که به نوشته ها و سبک تعبیر الکساندر دوما آشنا هستیم، منظور اصلی او را نوشتیم و منظور نویسنده این میباشد که فرنان از سایه درخت ها خارج گردید. ادامه متن. کادروس با وجود مستی متوجه شد راهی که آن جوان می رود راه قریه کاتالان نیست، بلکه راه مارسی است و گفت فرنان به ما دروغ گفت و اظهار داشت که نمی خواهد به شهر بیاید، در صورتی که اینک به طرف شهر می رود. دانگلار گفت چشم تو عوضی می بیند و او به خط مستقیم به طرف قریه کاتالان می رود. کادروس گفت به راستی که شراب انسان را دچار اشتباه می کند، زیرا من چنین دیدم که او از دست راست رفته و راه شهر را پیش گرفته است. دانگلار در دل گفت اکنون من تصور می کنم که کار رو به راه شده و دیگر لزومی ندارد که خود من در این کار مداخله نمایم و منظور من به خودی خود عملی خواهد شد. صفحه 53، فصل 5، ولیمه عروسی. روز بعد یکی از روزهای خوش بندر مارسی و دریای مقابل آن بود. آن روز وقتی آفتاب دمید یک لکه ابر در آسمان دیده نمی شد و نخستین اشعه ارغوانی خورشید قله کفالود امواج دریا را مانند یاقوت درخشنده کرد. ولیمه عروسی بر طبق دستور دانتس در طبقه دوم میخانه‌ای که روز قبل آن سه نفر زیر درختان آن نشسته بودند داده می شد. توضیح حاشیه: برای اینکه مطلعین و اهل زبان به من خورده نگیرند میگویم که در کشور فرانسه طبقه اول امارات در طبقه بندی آنها به حساب نمی آید، در صورتی که در ایران چنین نیست و طبقه اول را حساب می کنند و بنابراین طبقه اول یک امارت فرانسوی در ایران طبقه دوم است و در فرانسه طبقه اول امارات ایران را ره دو شوسه، یعنی طبقه مجاور زمین یا نزدیک زمین می خوانند و در متن کتاب نوشته شده که ولیمه عروسی در طبقه اول داده می شد. ادامه متن. در طبقه دوم تالاری بزرگ دارای 5-6 پنجره وجود داشت که نور زیاد از آن پنجره ها به داخل تالار می تابید و این تالار را برای ولیمه عروسی در نظر گرفته بودند و به علتی که من نمی دانم و هر کسی مختار است که علت آن را کشف کند و بگوید، بالای هر یک از این پنجره ها نام یکی از شهرهای بزرگ فرانسه را نوشته بودند. مقابل این تالار نرده‌ای بود طولانی از چوب که امتداد آن جلوی سایر اتاقهای امارت هم دیده می شد و وقتی پنجره های تالار باز می گردید می توانستند که به نرده های مزبور تکیه بدهند و در آن روز با اینکه گفته بودند که موقع صرف غذای عروسی ظهر است، از ساعت 11 مدعوین کنار نرده های مزبور ایستاده هواخوری می کردن و با بی‌صبری انتظار ورود داماد و عروس را می کشیدن. مدعوین حاضر در تالار عبارت بودند از ملاحان کشتی فرعون و چند نفر سرباز از دوستان دانتس، ولی همه برای رعایت احترام داماد و عروس بهترین لباس خود را در بر داشتند. از صحبت مدعوین این طور فهمیده می شد که در آن روز ممکن است صاحبان کشتی فرعون با حضور خود در آن ضیافت عروس و داماد به ویژه دانتس را مفتخر نمایند، ولی این احتمال بعید می نمود و ملاحان یقین داشتند که صاحبان کشتی فرعون در آن مجلس حاضر شوند. ولی بعد از اینکه دانگلار و کادروس وارد مجلس شدند این شایعه را تایید نمودند و دانگلار گفت که من امروز صبح خود آقای مورل را دیدم و ایشان به من گفتند که امروز ظهر برای صرف غذا در مجلس جشن عروسی دانتس در اینجا حضور خواهند یافت. طولی نکشید که آقای مورل وارد تالار شد و ملاحان کشتی فرعون وقتی او را دیدند هورا کشیدند و کف زدند و از آن لحظه به بعد دانستند که شایعه مربوط به ارتقای دانتس صحت دارد و چون دانتس بین جاشوان محبوبیت داشت همه خوشبخت بودند که صاحبان کشتی فرعون یعنی مورل و شریک او ناخدای کشتی را طبق تمایل آنها انتخاب کردند. توضیح حاشیه: جاشو طبق تصویب فرهنگستان ایران یعنی ملاح کشتی بازرگانی و ملوان یعنی ملاح کشتی جنگی. ادامه متن. همین که مورل وارد مجلس ضیافت شد، دیگران دانگلار و کادروس را مأمور نمودند که نزد عروس و داماد بروند و به آنها بگویند که شتاب کنند و زودتر بیایند، برای اینکه آقای مورل در مجلس حضور یافته و خوب نیست که میزبانان حضور نداشته باشند. دانگلار و کادروس از تالار فرود آمدند که بروند و به دانتس اطلاع بدهند که عجله کنند، ولی هنوز مسافتی نپیموده بودند که نزدیک کارگاه باروتکوبی چشم آنها به عروس و داماد و همراهان افتاد که به طرف میخانه رزرو می آمدند. عروس دست به داماد داده بود و چهار دختر جوان از دوستان مرسدس، همه از اهل قریه کاتالان، با عروس می آمدند. دانتس بزرگ یعنی پدر داماد کنار عروس حرکت می کرد و در قفای آنها فرنان در حالی که تبسمی تلخ بر لب داشت می آمد. دانتس و مرسدس نمی توانستند تبسم خطرناک فرنان را ببینند، برای اینکه فرنان عقب آنها حرکت می کرد و غیر از نیکبختی آینده و آسمان صاف و بی ابر که گویی سعادت آنها را تقدیس می نمود نمی دیدند. دانگلار و دانتس بعد از اینکه به موکب کوچک عروس و داماد رسیدند، سفارت خود را به آن دو نفر ابلاغ کردند و دست داماد را محکم فشردند و بعد راه دادند که موکب کوچک به حرکت درآید و دانگلار عقب رفت و کنار فرنان قرار گرفت و کادروس هم خود را کنار پدر دانتس که در آن روز حتی بیش از عروس جلب توجه می‌کرد رسانید. پدر دانتس از این جهت جلب توجه می‌نمود که در آن روز به مناسبت عروسی پسرش بهترین لباس خود را در بر داشت. این لباس متشکل می‌شد از یک ردنکوت از پارچه تافته راهدار دارای دکمه‌های بزرگ پولادی از پولاد سفید رنگ و دکمه‌ها را مانند الماس تراشیده بودند، به طوری که وقتی آفتاب به آن می‌تابید مثل ستاره می‌درخشید. پاهای لاغر ولی چابک پیرمرد را جوراب‌های ساق بلند از نوع جوراب‌های نخی و گلدار انگلیسی می‌پوشانید و از یک فرسنگی معلوم بود که آن جوراب از کالاهای قاچاق انگلیسی می‌باشد که در فرانسه فروخته می‌شد. توضیح حاشیه: تعبیر از یک فرسنگی معلوم بود اغراق ادبی و شاعرانه است و الکساندر دوما از این نوع مبالغه‌های شاعرانه زیاد به کار می‌برد. ادامه متن: پیرمرد یک کلاه سترک بر سر داشت که موجی از روبان‌های سفید و آبی بدان آویخته بود. علاوه بر این کلاه و ردنکوت و جوراب، چیزی که سبب می‌شد نظرها متوجه پیرمرد گردد، عصای او به شمار می‌آمد. عصای پیرمرد یک قطعه چوب کلفت پیچ خورده مثل پیچ درب بطری بود که قسمت فوقانی آن مثل عصای شبانان 100 هزار سال قبل از این خمیده به چشم می رسید. هر کس آن پیرمرد را با آن ردنکوت و عصا می دید، فکر می کرد که یکی از سلطنت طلبان فرانسه است که بعد از انقلاب کبیر در حدود سال 1796 میلادی، هنگامی که تازه باغهای لوکسامبورگ و تویلری را در پاریس به روی مردم گشوده، آن دو باغ را باغ عمومی کرده بودند، با آن لباس و عصا در آن باغ قدم می زدند و گردش می کردند. در کنار پیرمرد به طوری که گفتیم کادروس حرکت می نمود. کادروس خیاط چون می دانست در آن روز غذایی خوب خواهد خورد و آن ولیمه را مدیون دانتس بود، حس می نمود که دیگر نسبت به آن جوان حسد نمی ورزد. در ضمن به یاد می آورد که روز گذشته در همان میخانه چیزهایی وحشت آور شنیده، ولی این چیزها درست در ذهن وی جای نمی گرفت و مانند کسی بود که شب خوابی وحشت آور می بیند و صبح وقتی از خواب برمی‌خیزد نمی‌تواند در روشنایی روز مناظر رویای شب را به خوبی به یاد بیاورد. دانگلار هم بعد از اینکه عقب عروس و داماد و کنار فرنان قرار گرفت، نظری عمیق به آن جوان انداخت و دید که وی رنگ بر صورت ندارد، ولی گاهی صورتش سرخ رنگ می‌شود و مثل اینکه یک هیجان موقتی بر او چیره می‌گردد و بعد از چند لحظه باز رخسارش چون رنگ مهتاب جلوه می‌نماید. فرنان در عقب مرسدس قدم بر می داشت، ولی عروس جوان به کلی او را فراموش کرده بود، زیرا یک دختر جوان که شوهر آینده خود را دوست می دارد و کنار او راه می رود، طوری تحت تأثیر خودپرستی لذت بخش عاشقی قرار می گیرد که غیر از او کسی را نمی بیند یا به فکر نمی افتد که نظری به قفا بیندازد. دانگلار که زیر چشم فرنان را می نگریست، می دید که گاهی وی چشم را به امتداد مارسی می دوزد و هر دفعه که نظر به آن طرف می اندازد می درزد. و مثل اینکه یقین دارد که واقعی بزرگ اتفاق خواهد افتاد و یا اینکه منتظر وقوع آن است. لباس دانتس ساده بود و آن جوان که در بحریه بازرگانی کار میکرد لباسش قدری به ملوانان و قدری به جاشوان شبیه مینمود، ولی با وجود سادگی لباس، نشاط و جوانی او و زیبایی و درخشندگی نامزدش او را دوست داشتنی به نظر میرسانید. و اما مرسدس به قدری زیبایی داشت که تو گویی یکی از زیبارویان قدیم جزیره قبرس یا کئوس میباشد، که چشمهایی سیاه چون آبنوس و لبهایی سرخ مانند مرجان داشتند. توضیح حاشیه: کئوس یکی از جزایر 12 گانه واقع در جنوب شرقی یونان بود که امروز هم هست.